موومان اول بخش یکم.
دود ملایمی زیر تاقهای زربی و گنبدی کاروان سرای آجیل فروش ها لمبر می خورد و از دهانه جلوخان بیرون می زد. ته کاروان سرا چند بار بر در یک پیت حلبی چوب می سوزندند و گاه اگر جرأت می کردند که دستشان را از زیر پتو بیرون بیاورند، تخمه هم می شکستند. پشت سرشان در جایی مثل دخمه، سه نفر در پاتیل های بزرگ تخمه بو می دادند. دود و بخار به هم می آمیخت و برف بند آمده بود. همه چراغ‌ها و حتی زنبوری‌ها روشن بود و کاروانسرا از دور به دهکده‌ای در مه شبیه بود. سمت راست دالان در حجره خشکبار معتبر دو مرد به گرمای چراغ زنبوری روی میز دل داده بودند. پشت میز اورهان اورخانی نشسته بود و کنارش ایاز پاسبان. ایاز پاسبان پنج شنبه ها به حجره می آمد. روی صندلی بزرگی می نشست و پاهاش را می گذاشت روی چهارپایه کوچک. عرق پیشانیش را پاک می کرد، چه تابستان و چه زمستان. و اگر صندلی بزرگ دم دست نبود، روی یک گونی تخمه می نشست. می گفت من با این هیکل گنده چجوری روی صندلی کوچک بنشینم؟ ها؟ اگر می‌خواست می‌توانست حتی پدر را با آن همه ابهت با دو انگشت بردارد و آویزان کند به چنگک‌های سقف. صورتی گوشت‌آلو و بزرگ داشت، با سری کوچک و سالکی روی گونه چپ که حالا مثل بقیه صورتش چروک خورده بود. یک سیر پسته می‌خرید و هرچه اصرار می‌کردند که پولش را ندهد زیر بار نمی‌رفت. پولش را می داد، پسته ها را مغز می کرد و کنار هم روی میز می گذاشت. بعد یک بار همه را در دهانش می ریخت. آن وقت اورهان می بایست براش یک لیوان آب خنک بیاورد. پدر خیلی دوستش داشت، هم به خاطر اینکه پاسبان قدیمی شهر بود و هم برای چیزهای زیادی که می دانست. شرق و غرب عالم توی مشتش بود، از هر چیزی سررشته داشت. پدر می گفت این یک آدم معمولی نیست و شب عید 10-12 کیلو آجیل می فرستاد در خانهش و هفته به هفته مواجبش را می داد. و حالا هم که پدر از سالها پیش مرده بود، اورهان قرار هفتگی را رعایت می کرد. آن طرف پشت پیشخان دو کارگر جوان دست در جیب، پاپاخ بر سر، یقه پالتو را پشت گوش داده بودند و پچ پچه می کردند. مثل اورهان و ایاز آرام و سر در گوش هم. ایاز گفت مثل شیر پشت سرت ایستادم. اورهان نمی دانست چه کند، مردد بود. گفت توف سربالا نباشد. ایاز گفت قال قضیه را بکن. اورهان گفت اگر گوشه کار بیرون بیفتد چی؟ جواب داد نباید بیفتد، باید زرنگ باشی. اورهان لحظه ای فکر کرد، بعد نگاهش را از ایاز دزدید. مثل یوسف؟ ایاز گفت مگر کسی بویی برده؟ سالها گذشته و هیچ مشکلی پیش نیامده. اورهان گفت با گوشهای خودم شنیدم که میگویند برادر کش. ایاز داد زد گه میخورند و صداش را پایین آورد. مردم پشت سر خدا هم حرف میزنند. اورهان گفت ایاز جان این یکی چاه ویل است، با سر نروم پایین. ایاز گفت فقط بگو من رفیق پدرت بودم یا نه. اورهان گفت اینها همه درست، اما ایاز گفت تو مرا یاد پدرت میاندازی، آدم هیزرگی بود. اورهان دستی به سر بیموی خود کشید، صورتش را به چراغ زنبوری نزدیک تر کرد و گفت: من هیزرگ نیستم، جرأت هر کاری را دارم. ایاز گفت: از من پرسیدی این لکاته را چه کنم؟ گفتم طلاقش بده. ضرر کردی؟ حالا هم میپرسی این مردکه را چه کنم؟ میگویم کلکش را بکن. پس فردا که سر و کله دخترش پیدا شد، دیگر کاسب نیستی. یک وقت میبینی یک دختر موبور آمد اینجا و گفت: آقا، مغازه پدر من اینجاست؟
اورهان ساکت مانده بود.
ایاز گفت: حالا که کار به اینجا رسیده، معطلش نکن، همین حالا راه بیفت.
اورهان گفت: توی این برف کجا بروم؟ و بیرون را نگاه کرد.
آسمان برفی بر زمین گذاشته بود که سالها بعد مردم بگویند همان سال سیاه. نیمی از مردم به سرپناه ها خزیده بودند، نیمی دیگر ناچار با برف و سرما پنجه در پنجه زندگی را پیش می بردند. برف همه را وا گذاشته بود. سکوتی غریب کوچه و خیابان را گرفته بود. لوله های آب یخ زده بود. ماشین ها کار نمی کردند. در خیابان ها کپه های برف روی هم تلمبار شده بود. کاسب ها پیاده رو را روفته بودند، اما هنوز نیم متری از بارش شب پیش روی زمین خابیده بود. در کوچه های باریک برف از سردر خانه ها می زد بالا و مردم از زیر تونل کنده بودند و با امنیت خاطر در کانال های به هم پیوسته رفت و آمد می کردند. بلا نازل شده بود؟ شاید. بسیار زمستان ها آمده و رفته بود، بسیار برف ها باریده بود، اما هیچ کس به یاد نداشت چون این برفی را، و کلاغ ها شهر را فتح کرده بودند، بر هر درختی چند کلاغ. در خانه هم بودند، با آسودگی روی طارمی ها و نرده ایوان می نشستند و ور می پریدند. خانه‌ای که دیوار بلند و قرنیزهای گوشدار و پنجره‌های دولایه داشت، سرد و بیروح زیر برف از یاد رفته بود. سقف اتاق‌های بالا شکم داده بود. بوی تعفن از سالها پیش در طبقه پایین مانده بود، بیان که آدمی در آن باشد یا چراغی بسوزد یا اقلن کسی برف پشت بام را بدهد پایین. حباب لاله های مردنگی سردر هم شکسته بود. زمانی هم بود که مادر بود و از کندی آرد می آورد، خمیر می کرد و در تندیر وسط آشپزخانه نان می پخت. آمیزه ای از دود خوشبوی نان و چوب لوله می شد و از اجاق بیرون می زد. و وقتی نان در می آمد، مادر شش قرص نان در دست مالی می پیچید که برای عمو صابر بفرستد. آیدین و اورهان سوار بر فرغون پنج اسبه سوی خانه عمو صابر می شتافتند و زن عمو صابر خوراکی های خوب در جیبشان می ریخت. زمانی بود که پدر وقتی از پله ها بالا می رفت، دستش را به نرده های لوله‌ای می گرفت و می شمرد. 21. آنجا پا پاخش را بر می داشت و به جارختی می آویخت. پالتوش را می کند و می تکاند و می آویخت. و شلوارش را دستمال می کشید اما نمی آویخت. در اتاق زیر تشکچهش می خواباند که صبح وقتی پوشید خط شلوارش خربزه را قاچ کند. یک خواهری هم بود که اسمش آیدا بود. آن پشت و پسله ها در آشپزخانه یا انباری با درد روماتیسم می ساخت و می سوخت و سوخت. و حالا در سکوت و سرمای منده اتاقها اورهان نبود که بخزد زیر لحاف چرک مرده و خیال کند میتواند راحت بخوابد. نه، همه ی آدم ها مرده بودند و این آخری. گفت کلک این یکی را هر جور شده باید کند. ایاز گفت پس معطل چی هستی؟ اورهان گفت کجاست؟ ایاز پاسبان گفت مثل همیشه قهوه خانه شورابی؟ اورهان گفت توی این برف؟ ایاز گفت بچه عربستان که نیستی، بچه اردبیل با برف می آید، تازه شاید هم مرده باشد. اورهان گفت نه، می دانم که زنده است. ایاز گفت از کجا می دانی؟ بعد از 10 روز چجوری زنده است؟ اورهان با قاطعیت گفت آیدین زنده است. من باور نمی کنم که بمیرد. دیروز فهمیدم که یک دختر 15 ساله دارد. فهمیدم که شناسنامش دست آنهاست. اگر زنده باشد فردا 1000 تا مدعی داریم. ایاز گفت پس برو. من مثل شیر پشت سرت ایستادم. آب از آب تکان نمی خورد. نگاه نکن که پیر شدم. من هنوز ایاز پاسبانم. اورهان به فسفس زنبوری گوش سپرد و به دختری فکر کرد که 15 ساله است و موهاش بور است و یک روز خواهد آمد. ایاز سرش را خم کرد و به صورت اورهان زل زد. آرداش، تزل. اورهان ساکت بود. ایاز گفت من اگر جای پدر خدا بیامرزد بودم، همان سالها که آیدین کلش باد داشت و شاعر بازی در می آورد، می بردمش سرحد داد، ردش می کردم برود. اورهان گفت پدر ازش می ترسید. ایاز گفت تو هم می ترسی. اورهان گفت نه، من نمی ترسم، من دلم نمی آمد. ایاز گفت هفته پیش اگر رفته بودی حالا هیچ غمی نداشتی. آدمیزاد باید بگوید آب و بخورد، بگوید نفس و بکشد، وگرنه مرده است. پاپاخش را به سر گذاشت، ایستاد، دکمه های پالتوش را به ترتیب از پایین به بالا بست، صاف و مرتب. آن وقت با تحکمی انگار به مادون گفت چه می کنی؟ اورهان به خود آمد، سر بلند کرد و گفت می روم. ایاز پا کوبید. مثل من، بلند شو برو. و رفت. و یادش رفت مواجب هفتگیش را بگیرد، یا شاید نخواست. و اورهان را در بهت سنگینی واگذاشت و چه تنهای قریبی به آدم دست می دهد، سحر می کند، مبهوت مثل یک کو، اما می شد ماند. لحظاتی بعد درست سر ساعت 2 بعد از ظهر اورهان نتوانست به رسم عادت حساب دفتر روزنامه را وارد دفتر کل کند، هرچند که می خواست حسابها را ببندد. با تشویش خاطر اسکناسهای دق را شمرد و در جیب شلوار فرو کرد. دفترها را در چارچوب چرتکه گذاشت و یادش رفت آن را در کشوی میز بگذارد و درش را قفل کند. اما پاپاخ را فراموش نمی کرد. تابستان و زمستان سرش بود. موقع کار آن را روی میز می گذاشت و بعد که می خواست برود بر می داشت. برداشت، به سر گذاشت و دکمه های پالتو را بست. با نگاهش چرخی در حجره زد و بی آنکه شاگردها را به کاری وادارد گفت مرخصید. ایستاد که شاگردها ظرفهای غذاشان را بردارند و بروند. لحظه ای احساس کرد باید چیزی را بردارد یا کاری انجام دهد، اما هرچه به دور و بر نگاه کرد و به ذهنش فشار آورد یادش نیامد. باد زنبوری را خالی کرد و از حجره بیرون رفت.
در را از بالا و پایین قفل زد و همه جا را خوب پایید. به جلوخانه کاروان سرا رفت. یک اسکناس 5 تومانی کف دست مارتا گدا گذاشت که روی پله نبش دالان نشسته بود. گفت: مارتا، به سگلرز افتاده ای؟ پیرزن گفت: خیلی سرد شده. و دستش را زود زیر پیچش برد. گفت: الله برکت. اورهان برگشت، باربرهای ته کاروان سرا را دید که در پیت حلبی چوب می سوزندند. دود همه جا را برداشته بود. به عدلهای پسته و تخم زیر تاقی ها اشاره کرد و به اسمایل گفت: احمق های آتش برست، شماها آخرین کاروان سرا را به آتش می کشید. و منتظر جواب نماند. یک ردیف تخمه آفتابگردان بوداده زیر تاقی ها را پیمود، دستی به گونی ها کشید و بی آنکه روی سخنش با اسمایل باشد گفت: هوای حجره را هم داشته باش. و بعد به طرف عطرهای پسته رفت که سمت چپ روی هم تا زیر تاقی چیده شده بود و امروز و فردا می بایست برای خرد پاها برده می شد و حتماً تا پیش از عید پولش بر می گشت. دستی هم به شکم گونه های پسته کشید و باز نگاهی به ته کاروان سرا انداخت. باربرها که گوشی کلاهشان را پایین داده بودند با سر به اورهان سلام کردند. چشمهاش قی گرفته و خسته بود. از دالان کاروان سرا آرام آرام گذشت و شنید: سلام آقا اورهان. نخواست نگاه کند، فقط گفت: علیک. هر که بود بود. نه می شناختشان و نه احتیاجی به شناختنشان داشت. مثل باد از بیخ گوش آدم می گذشتند. پدر می گفت وقتی باد به زیر لبه پاپا خط بیفتد بلندش می کند. مراقب باش. روزگار آن وقت سر سازگاری داشت. پدر که بود بیش از آنچه فکرش را بشود کرد خوابیدن در مهتابی خانه می چسبید. آسمان شب هم آبی بود. می شد خوابهای رنگی دید. صدای ظرف شستن مادر و آیدا تا آخرهای شب از آشپزخانه به گوش می رسید. وایدین آنقدر این پهلو و آن پهلو می شد تا همه بخوابند و او در اتاق کتابش را باز کند و هی بخواند و بخواند. بعضی وقتها خیال می کردم دارد ورقهای کتاب را می خورد و آخر کتاب سرش را خورد. صدای پلک زدن و فکر کردنش از آن اتاق ته راه رو به گوش می رسید و گربه ها روی دیوار بلند حیاط مرنو می کشیدند. پدر پرسید: چی میخوانی آیدین؟ حتما درس میخواند که گفت: درس میخوانم پدر. پدر گفت: بخوان ببینم کجا را میخواهی بگیری. به خیابان رسیده بود. پاهاش را محکمتر کوبید که برف روی پوتینش نماند. پرتقال‌های گندیده روی سطح آب معلق می‌زدند و فرو می‌رفتند. آب با شتاب می‌گذشت و آسمان یک دست مخمل تیره ابر. اورهان ایستاد و به ته کاروانسرای آجیل فروش‌ها نگاه کرد. مردد بود. نمی‌دانست چه کند. کارهای حجره، مشتری‌های بعد از ظهر و این همه گرفتاری یک طرف، غیبت 10 روزه سوجی هم آزارش می‌داد. از صبح با خودش کلنجار رفته بود که برود یا نرود، حتی از شب پیش. می‌توانست بماند؟ شبها وقتی پا در آن خانه بزرگ و سرد می‌گذاشت، همهمه دوردست سالیان دیوار می شد و سکوت می کرد، کاج می شد و وسط حیات می ایستاد، در می شد و بسته می ماند. هم همه دور دست به شکل یوسف در می آمد که مثل یک تکه گوشت با چشم های وق زده خیره می ماند. اگر آیدین در خانه بند می شد، کافی بود بگویم سوجی کجایی؟ آدمی پوشیده در پالتوی بلند، شال گردن و پاپاخ کهنه پدر مثل یک گراز از آن سوراخ بیرون می خزید و حضور خود را بی کوچکترین صدایی اعلام می کرد. گفت زنجیرم نکن اورهان. گفتم اورهان نه آقا داداش، و یکی خواباندم بیخ گوشش. پاپاخ از سرش افتاد. پاپاخ کهنه پدر وادارم می کند که عاطفه ام را حفظ کنم. گاه می خواهم بخوابانم زیر گوشش یا به نرده های ایوان بالا زنجیرش کنم، اما صورت خندانش زیر آن پاپاخ رنگ رو رفته مانعم می شود. چه می شود کرد؟ مادر گفت تو عاطفه نداری. گفتم دارم و دارم. تو هم اگر بودی مادر جانت به لب می رسید. پا در خانه ای نمی گذاشتی که آب حوضش سبز شده. سیخهای کاج کف حیات را پوشانده. سرما پشت پنجره های خاک گرفته ی اتاق ها مانده و اجاق های مطبخ زیر خرت و پرت ها پیدا نیست. بچه گربه ای که در ناودان آن سر حیات همراه یخ کش آمده، دو ماه است که مدام دارد کش می آید. دیگر حالش نیست که بگویی یکی بیاید بیاندازدش پایین. هیچ کس حال روشن کردن بخاری ها را ندارد. آجرهای هفت و هشت بالای دیوارها یکی یکی می افتند، انگار که ساختمان سرما خورده باشد. کسی جارو نمی زند، مهمان نمی آید، لاله های مردنگی سردر خانه شکستند. اتاقها بی اساسی بزرگ جلوه می کنند و انعکاس صدای پای آدم بر مغز چکش می زند. صدای نفس لمبر می خورد، حتی دیگر جرأت سرفه کردن هم نداری. انگار در مغز خودت می پیچد و می پیچاندت. فقط از آن همه هیاهو و هم همه کلاغ‌های کاج ماندند که چاق‌تر و پیرتر روی شاخه‌ها جابجا می‌شوند و با صدای دریده‌شان می‌گویند برف برف. به درخت‌های خشک پیاده‌رو خیره شد. برف شاخه‌ها را خم کرده بود و در بارش بعد حتما می شکستشان. آدم ها هم مثل درخت ها بودند. یک برف سنگین همیشه بر شانه های آدم وجود داشت و سنگینیش تا بهار دیگر حس می شد. بدیش این بود که آدم ها فقط یک بار می مردند و همین یک بار چه فاجعه دردناکی بود.